بدعت الحکمه دوشنبه 12/3/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
در فصل دوم، مطلب اول و مطلب دوم گذشت، میرسیم به قسمت سوم این فصل که راجع به فروعات این فصل باشه. دو تا بحث رو در اینجا در این قسمت علامه طباطبایی مطرح کردن. یه بحث در ارتباط با قضاوتی است که از یه بحث مشهور در میان مشا میخوان داشته باشن. معمولا ما وقتی آثار و کتابهای حکمای مشا رو پی میگیریم، در ارتباط با احساس و تخیل و تعقل یه چنین بیانهایی دارن. میگن احساس در جایی هستش که ما اشیاء مادی محبوب به اعراض و حیات مشخصه رو وقتی داشته باشیم، اینجا مسئله احساس رخ میده. اما بعد وقتی انسان با این پدیده برخورد کرد، شروع میکنه به تجرید و تقشیر. به خاطر همین الفاظم مشهور شد که دیدگاه و حکمای مشا راجع به پدیده ادراک دیدگاه تجریدی تقشیریه. یعنی وقتی انسان برخورد میکنه با یک شیء مادی همراه با این اعراض مشخصه، احساس اتفاق میفته. بعد میاد چیکار میکنه؟ برخی از چیزها رو از این شیء مورد ادراکش جدا میکنه، برخی از چیزها رو میذاره، برخی از چیزها رو جدا میکنه. مثلا میاد مادی بودن، یعنی قابلیت تحول داشتن، این رو از شیء جدا میکنه، ولی شیء رو با مجموعه اعراضش پابرجا نگر میداره که در اینجا مثلا ادراک خیالی اتفاق میفته. بعد میاد چیکار میکنه؟ یه تقشیر دیگر هم انجام میده. البته این تقشیری که میخواد انجام بده بدین سبک هستش که نه تنها شیء رو از حالت قابلیت و ماده اینا جدا میکنه، بلکه عوارض مشخصه هم جدا میکنه، سعی میکنه به ذات ناب این شیء دست پیدا بکنه. به شکل تقشیر، پوستکنی، تجرید، آرام آرام به اون معنای عقلی و کلی دست پیدا میکنه. این یه حرفی هستش که در آثار و کتابهای حکمای مشا مطرح است. الان الله میفرماد با توجهی گذروندیم، البته من اضافه میکنم با توجه به حرفهای دیگری که خود حکمای مشا مطرح کردن، این معلوم میشه که این طرز گفتگو که موسوم شده به نظریه تقشیر و تجرید، این نظریه بیشتر یه بیان تقلیب ذهنیه همراه با تسامحات علمیه. نمیخواد واقعا یک مسئله هستی شناسانه رو راجع به معرفت و ادراک پیاده بکنه. برای ذهن متعلمین، برای اینکه خیلی روشن و واضح جا بیفته، مسئله مراتب سگانه ادراک رو اینجوری پیاده کردن، ولی نه اینکه واقعا ادراک به نحو تقشیر و تجرید انجام بگیره. نه، مثلا در احساس اگر شیء مادی همراه با اعراض مشخصه رو برخورد میکنه، همه اینها نفس انسان رو مستعد میکنه تا به ادراک احساسی برسه. یا اگر همه این مقدمات آرام آرام باعث میشه که انسان صورت خیالی داشته باشه، برای این هستش که اینها نفس انسان رو اعداد بکنه برای اینکه صورت خیالی داشته باشه و او رو ادراک کنه، نه اینکه در مرحله ادراک میاد یه چیزی رو حذف میکنه تا به ادراک دیگر برسه. نه، یا اگر در مرحله عقلی میخواد تمام خصوصیات رو بریزه به اون عنصر ناب و مؤلفه بنیادین در این ماهیت برسه، نه اینکه واقعا برخی از اینا رو جدا میکنه تا به اون فضای اصلی دست پیدا بکنه، نه، همه اینها برای این استش که نفس انسان آماده بشه. بس این تتمی داره در فصل 6 میاد، تا ارتقاء نفسانی حاصل بشه، به واهب و صور ارتباط برقرار کنه، از اونجا این علم کلی رو دریابه. نه اینکه علم کلی با این تخشیرها انجام میگیره. این تخشیرها و همه مدل‌هایی رو که در اینجا عرضه میشه برای آماده شدن نفس است در ارتباط با منبع علم و گرفتن این علم از اون منبعش. ببینید بیان رو بعد از توضیحات هم عرض میکنم. و مما تقدم یتر از بحثایی که گذشت، یکی این نکته روشن میشه که ان قول هم، این قول حکمای مشا که میگن ان التعقل انما هو به تقشیر المعلوم عن الماده والاعراض المشخصه له حتی لا يبقى الا الماهیت المعرات عن الغشور، این که در کلمات حکمای مشا این مثلا نهفته شده که تعقل به تقشیر، به پوستکنی معلوم، یعنی ما معلوم رو بیاریم قشرهاش رو دور بریزیم به اون لبش برسیم. خب معلوم رو تقشیر بکنیم از چی؟ از ماده، از اعراض مشخصه او، که چی بشه؟ حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات عن الغشور، تا اینکه باقی نمونه مگر مغز این ماهی. مثلا ما انسان رو میخواییم مطالعه کنیم، انسان رو اگه میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم و به واقعیت انسان برسیم، باید ماده، قابلیت، اینها رو کنار بریزیم، افزون بر این قد 2 متری داشتن یا مثلا 150 سانتی‌متر داشتن یا کوچک، اینا رو باید دور بریزیم، سفید و سیاه و کذا اینا رو باید دور بریزیم. البته توجه داشته باشید معمولا انسان چجور موفق میشه این کار رو انجام بده، یعنی این تقشیر را با دیدن مصادیق متعدد. به محض اینکه انسان با مصادیق متعدد روبرو میشه، یواش یواش هی این خواستها رو دور میریزه، عوارض مشخصه رو دور میریزه. حالا به تعبیر اونطوری که علامه و فلسفه صدر و حتی فلسفه حکمت مشروع میخواد مطرح بکنه، همه اینا معد اعداد نفس است تا انسان به اون مفهوم کلی دست پیدا بکنه، نه اینکه تحصیل مفهوم کلی به صرف این دور ریختن اعراض حاصل بشه. حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات عن الغشور، مثل چی؟ کل انسان المجرد عن المادت الجسمیه و المشخصات زمانیه و المکانیه و الوضعیه و غیرها، مثل انسان، یعنی ماهیت خود انسان، ماهیت خود انسان اصلا کار نداره که ممکنه انسان ملکوتی داریم، انسان عقلی داریم، انسان مثالی داریم، ماهیت انسان که گره به مادیت نخورده. بله ما معمولا با چه انسانهای روبرو هستیم؟ انسانهای مادی. کل انسان المجرد عن الماده، مثل انسان رو که مجرد از ماده جسمیه و مشخصات زمانیه و مکانیه و وضعیه و غیر اینا باشه، همه چیزایی رو که در خارج از حقیقت و ذات انسان وجود داره. خب اگر میخواد تعقل صورت بگیره باید تقشیر انجام بگیره، این کلمه ایست که از حکمای مشاست. به خلاف احساس المشروط به حضور الماده و اکتناب الاعراض و الهیئات المشخصه، برخلاف احساس که علم احساسی مشروط است به حضور ماده و پیچیده بودن اون شی به اعراض و حیات شخصی، یعنی اکتناف، یعنی پوشندن اعراض و حیات شخصی نسبت به اون شی، و الخیال، یعنی بخلاف الخیال المشروط به بقاء الاعراض و الحیات المشخصه من دون حضور الماده. خیال چه جوریه؟ میگه ماده و حضور ماده رو دور بریز ولی اعراض و حیات مشخصه بمونه، این میشه خیالی. یعنی در علم احساسی بنابر جمله مشهور در میان حکمای مشا هیچ تقشیر صورت نمیگیره، در علم خیالی یه قسمت تقشیر صورت میگیره، ولی در علم عقلی یک تقشیر کامل که فقط ذات ماهیت باید باشه، هر چی خارج از ذات و ذاتیات بشه همه باید دور ریخته بشه تا ما به نفس ماهیت برسیم. علام میفرماد قول حکما که اینجور میگن ما رو نباید به اشتباه بندازه، فکر کنیم مراتب ادراک با همین تقشیر و پوستکنی انجام میگیره. این تقشیر فقط نفس رو مستعد میکنه که به صورت علمیه برسه. حالا این صورت علمی برسه مثلا در احساس و تخیل چجوره، در تعقل چجوره، ولی همه اینا معده، خیلی از روندها گفته نشده. اگر مثلا ما میخوایم این تقشیرها رو انجام بدیم که اینا در واقع اعداد میکنه نفس رو تا به این صورت علمی برسیم، این تقشیرها به چه ابزاری صورت میگیره؟ من عرض کردم مثلا فرض کنید که در ارتباط با رسیدن به تقشیر کلی که در علم عقلی لازمه، شما با دیدن مصادیق متعدد میتونید این ظرفیت رو پیدا بکنید. این انسان رو دیدید، اون انسان رو دیدید، میگید هر دو که انسان هستن، مؤلفه جوهری مشترکشون رو بیاورم، عوارض مشخصشون رو بریزم دور، سفیدی، سیاهی، قدشون کلانه، بهمانه، ایرانی، خارجی، کجایی، اینا رو دور بریزم، بریزم به اون نقطه. ولی متوجه باشید فیلسوف نمیخواد بگه انسان با تقشیرگری با قشر زدائی به ادراک میرسه. جمله منظورش اینه ها، رسیدن به ادراک با تقشیر انجام نمیگیره، بله اینا معده نه نفس ادراک. اگر این قول رو آقایون حکما گفتن، قولون علی سبیل تمثیل تقریب، یک نوع بیان تمثیلیست برای تقریب ذهن که ما راحت تر بتونیم علم احساسی، علم خیالی، علم تعقلی رو بفهمیم. اینه مواظب باشیم، علم احساسی حضور ماده تو شرط، علم تخیلی حضور ماده نیست ولی اعراض باید باشن، علم تعقلی باید نه حضور ماده باشه و نه عوارض فرسون مشخصه باشه. داره این نکته رو میگه پیش از اینه، یعنی صرف تقریب ذهن برای اینکه این سه مدل رو بشناسیم، نه، یعنی اینها تو فرایند اعداد نفس نقش دارن و انسان همین کار رو میکنه. اون پیام اصلی این جمله این است که اینا نفس ادراک نیستن، تقشیر نفس ادراک نیست. و الا فالمحسوس و صورت مجردت علمیه، محسوس صورت مجرد علمیه. الان این بیاناتی که ما خوندیم چی رو به ذهن میزنه؟ آدم فکر میکنه علم محسوس یه علم مادیه، تو میگه حضور ماده، این نیست. صورت علمیه محسوسی صورت مجرده است، صورت خیالی هم یک صورت مجرده است، صورت عقلی هم یک صورت مجرده است. این توضیحاتی که میاد نباید این رهزنی ها رو برای ما ایجاد بکنه که علم احساسی مثلا مادیه، نمیدونم، و رهزنی های دیگری رو که تازه عرض کردیم. و الا فالمحسوس صورتون مجردتون علمیه و اشتراط و حضور الماده و الاقتناب بالاعراض المشخصه لحصول الاستعداد به نفس للاحساس. همه اینا، اینکه ماده شی باید حاضر باشه پیش عالم و شی باید پوشنده شده باشه به اعراض مشخصه، همه برای این استش که استعداد ویژه برای نفس حاصل بشه، برای احساس، یعنی برای شکلگیری صورت محسوسه. و کز اشتراط و اکتناف به مشخصات لتخیل، همچنین مشروط بودن اکتناف به مشخصات و حذف حضور ماده، اینو همه برای استعداد و شکلگیری استعداد نفس است، برای شکلگیری صورت تخیلیه. و کز اشتراط و تقشیر به تعقل لدلالت على اشتراط تخیل ازید من فرد واحد فی اصول استعداد، بله، و کذا اشتراط و تقشیر به تعقل لدلالت على کذا، همچنین اشتراط تقشیر در تعقل، ولی این تقشیر تو تخیل هم هستا، گرچه عبارت تو سریعا به این ور میره، تخیل هم یک قسمت از تقشیر هست، تو تعقل خیلی کامله. همچنین اشتراط و همچنین از اشتراط تقشیر در تعقل، خب اشتراط تقشیر در تعقل برای چیه؟ لدلالت، برای اینکه دلالت بکنه ال اشتراط تخیل ازیاد من فرد واحد، شرط هستش که شما بیش از یک فرد تخیل کنید یا احساس کنید، فرق نداره اینجا، خیلی تخیل مهم نیست، ال اشتراط تخیل ازیاد من فرد واحد در چی؟ در حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه و ماهیت مرسله اون شی. ماهیت کلیه چیه؟ المعبر عنه رو بزنید به، بله، بزنید به حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه، که تعبیر می شود از این حصول استعداد برای نفس برای تعقل ماهیت کلیه به انتظای کلی از افراد، یا می توانید به مثلا اشتراط تخیل هم بزنید. ببینید وقتی میگن که آقا کلی انتظای از افراد پیدا میکنه، فکر نکنید که میخواد بگه این مفهوم کلی از دل همین افراد کنده میشه میاد تو ذهن شما، نه، مفهوم کلی مفهوم مجرده. یه بحثی در فلسفه مطرح شده تو فصل 6، باید ولو به اجمال اونجا باید مطرح بشه، علم چون مجرده ماده و مادیات به ما علم نمیده، یعنی در واقع درجه وجودی علم برتر از ماده و مادیاته. نمیدونم شنیدن حرف، گوش دادن، کتاب خوندن، نمیدونم درس خوندن و امثال اینها، همه اینا معده، هیچ کدوم از اینا علم نمیده، همینا مقدماتی که انسان از بالا علم رو بگیره. علم حقیقتی رافع از ماده و مادیات. اگر تجرد علم اثبات بشه، نمیشه که تجرد از دل این مادیات در بیاد و تجرد معلول این مادیات باشه، که باید معلول موجودات اشرف از خودش باشه. پس بنابراین از اینها علم بر نمیاد. اگه گفتیم تکشیر این حرف موضع بودیم برای استعداد نفسه، نفس ارتقا پیدا بکنه، حالا به حسب اون چی که در فصل 6 میاد به واحد و صور متناسب با او ارتباط برقرار بکنه و این علوم رو بگیره. استدلال اصلی فیلسوفان تو این نقطه نهفته شده که علم مجرده و درجهش برتر از موجودات مادیه و موجودات مادی نمیتونن علتش باشن. بله علت اعدادی میتونن باشن ولی نه علیت اعتایی. قطعا وقتی ما علم داشته باشید ببینید از جای دیگه اومده و هم بحثایی رو که معمولا فلاسفه مطرح میکنن رو این پایگاه نهفته هست و رو این نقطه تکیه داره. خب این مطلب اولی که از بحثای قبل قرار شد که اینجا مطلب شد و اون مطلب دوم. مطلب دوم بعدن تو مرحله دوازدهم از فصل 9 تا آخر اون مرحله همش تفصیل همین چند سطر است که اینجا میخونیم، توجه کردید؟ همش تفصیل این چند سطره، ولی این سطرهایی که اینجا اومده از باب بحث مطالعه ادراک پیش اومده. ما ادراک گفتیم ادراک احساسی داریم، به ادراک تخیلی داریم، به ادراک تعقلی داریم. یه بحث رو آقایون اهل معرفت فلاسفه دیگران مطرح کردن به نام تطابق عالمین. من میخوام پشت صحنه اینا رو بگم، نیازی نیست که الان به این بحثا بپردازیم. تطابق عالمین، تطابق آدم و عالم، یعنی نظام هستی مشابه انسانه و این همونی هستش که پشتوانه بحث من عرف نفس فقط عرف رب هستش. خب حالا مبانیشیه استفاداشی اونو داستانش بمانند، اما ما با توجه به همین بحثای ادراکی که در ارتباط با از یک جهت مراتب وجود انسان هستش رو در واقع وقتی شناسایی کردیم و توضیح دادیم، فل جمله برای ما روشن میشه که ما عوالم سه جور داریم. یکی عالم ماده، که عالم محسوسات و اینهاست و ادراک احساسی بهش تعلق میگیره. یکی عالم مثال یا عالم برزخ، نه توضیح میدم، عالم مثال یا عالم برزخ که متناسب با ادراکات تخیلی ما هسته، یعنی مدرکات تخیلی ما اینجوریه. اگر مثلا فرض کنیم ما خودمون می‌خواستیم قلم بزنیم یا یه قلم مستقلی باید می‌زدیم، می‌گفتیم مراتب انسان بس اینجوریه، بعد یه گوشه می‌ذاریم که از این بحث استفاده می‌کنیم که مراتب عالم هم اینجوریست با یک زمینه. مثلا وقتی ما اثبات کردیم سه مرحله ادراک داریم، خب این سه مرحله نشون میده که وجود ما یه وجود سه مرحله‌ایه: مرحله احساس، مرحله تخیل، مرحله عقل و عقلانیت. مرحله عقلانیت با چه وجودهایی برخورد داره؟ با موجودات کلی عقلی، با معانی کلی عقلی. مرحله تخیلی ما با چه موجوداتی برخورد داره؟ با موجودات تخیلی. تخیلی یعنی چی؟ این اونایی که قابلیت تغییر ندارن ولی شی و اعراض مشخصش هستن. مثلا فرض کنید که یک انسان خاصی رو شما تصویرش رو تو خودتون نگه داشتید ولی الان ایشون حاضر نیستش. یه مرحله هم داریم که به حسب ادوات حسی صورت میگیره در ارتباط ما مستقیم. پس نفس انسان دارای این سه مرحله است. این سه مرحله باعث شده که از باب اون پیش‌زمینه‌هایی که عرض کردم، تطابق آدم و عالم، بگیم پس عوالم به نحو کلی سه قسمه: عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. اجازه بدید من این قسمت از متن رو بخونم، یه مقدار جلو بریم، توضیحاتی که لازم بود همونجا عرض می‌کنم. عرض کردم از فصل 9 تا آخر مرحله 12 اونجایی که راجع به فعل الله بحث میکنه همه این مباحث به تفصیل میاد. این عوالم سه تا هستن، چون عوالم همون فعل خدا هستن. وقتی وارد فعل الهی میشه، این فعل الهی همون عوالمی هستش که او خلق کرده. این عوالم میخواد توضیح بده، عالم عقل رو توضیح میده مفصل‌تر، خیلی مفصل‌تر از اینجا. عالم مثال رو توضیح میده، عالم ماده رو توضیح میده، بعد از اینا چند تا فصل در ارتباط با اونها پیاده شده. و تبین مما تقدم ایضاً از بحثایی که گذروندیم روشن میشه که ان الوجود ینقسم من حیث التجرد عن الماده و عدمه الی ثلاثه عوالم کلیه. یه چیزی بهتون بگم، ولی اینکه مثلا ما اثبات نکنیم که عوالم هستی مثلا این سه مرحله رو داره، همین که اثبات بکنیم ما این سه مرحله رو داریم، میتونیم بگیم وجود این سه مرحله رو داره؟ بله. همین که اثبات بکنیم ما این سه مرحله رو داریم، میتونیم بگیم وجود سه مرحله ایه: وجود مادی، وجود خیالی، وجود عقلی. میتونیم این حرف رو بزنیم. حالا مضاف بر این که ما این بحث رو در خود عالم ورای نفس انسان پیاده میکنیم. بله؟ اینا رو خودشون توضیح گفتن عوالم کلیه. تا اینجا عوالم کلیه رو ما شناسایی کردیم. خود اینا هم ریز میشه ها، یعنی در درون مثلا عالم عقلی احتمالاً مراتبی باشه، تو مثالی هم احتمالاً مراتبی باشه، تو مادی هم احتمالاً مراتبی باشه. حالا آیا عوالم رو میتونیم بیش از این بگیم یا میتونیم کمتر از این بگیم؟ اینجا ممکنه ادعای هست شده باشه، چون بحث اگر شما نگاه کنید شی یا مادی است و اعراض داره یا مادی نیست و فرض کنید که فقط اعراض داره، یا نه ماده داره نه اعراض، دیگه چیزی نمیشه ازش کم کرد، اون دیگه میشه مؤلفه‌های ذاتی شی، دیگه نمیشه چیزی ازش کم کرد. خب حالا و تبین من ما تقدم ایزن، از بحثی که گذروندیم روشن میشه که ان الوجود ینقسم، یعنی وجود تقسیم میشود به سه مرحله. از چه جهت به سه مرحله تقسیم میشه؟ از حیث تجرد از ماده و عدم تجرد از ماده. نگید که خب از این اسم میشه دوتا، نه، چون اون تجرد از مادهش باز دو بخش میشه، پس مجموعه میشه سه تا. من حیث تجرد عن الماده و عدم هی الا ثلاثه عوالم کلیه، این کلیه همین نکته رو میخواد بگه، یعنی مثلا عالم عقل ممکنه خود چند مرتبه، حتی در ما ممکنه همینجوری باشه، خود عالم عقل این عالم معانی ما نه احتمالا قطعا همینجوریه، چون ببینید ما وقتی نظام تشکیکی رو خوندیم، نظام تشکیکی به تدریج میاد پایین، یعنی وقتی اینجوری نیست یه دفعه عالم عقل یه دفعه بپره تو عالم مثال، نه، اینا عالم‌های واسطه داره، یعنی به نظر مثل این که چجور شما از جماد میرید به طرف گیاه، از گیاه میرید به طرف حیوان، یعنی شما موجوداتی پیدا میکنید، بعد به طبیعت قدیم هم همینا رو توجه داشتن، موجوداتی پیدا میکنید که هم خواص گیاهان رو داره هم خواص حیوانات رو داره، یواش 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 میبینید هویت‌های حیوانی شدید میشه. این یک امر تشکیکی به هم پیوست، اگه دقت کنیم باید بگیم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، بی‌نهایت عالم اینجا هستن تو فضای تشکیکی. اگر از خدا خداوند متعال که وجود اشد بگذاریم همینجوری بخوام بریم تا پایین، بی‌نهایت قابل تقسیمه. ما خصوصیت کلیش رو نگاه میکنیم، این قسمت خصوصیت کلیش رو نگاه میکنیم، این قسمت خصوصیت کلیش رو نگاه میکنیم، این قسمت کلی پس داره، این قسمت کلی، ولی این نکته مهم مسایق و یعنی چیزای پوشیده بر ما خیلی زیاده، ما نمیدونیم چجوری از عالم عقل آرام آرام افول میکنه به عالم ماده، به عالم مثال صورت میگیره، معانی صورت میگیرن، عالم عقل عالم معانیه، وقتی میاد تو عالم مثال همه اینا صورت میپذیرن، قطعا با یک روال ویژه‌ای آرام آرام این معنا اتفاق میفته، بعد از عالم مثال که همه صورت دارن چجوری تبدیل میشن به عالم ماده جسمانی مقدر مادی قابل تغییر و تحول به لحاظ نظام تشکیل، باید بدونیم که اینجا مراحلی میگذره و مسائل اینجا هست. خب میگه که الا ثلاثه عوالم کلیه احدها عالم الماده والقوه، یکیش عالم ماده و قوه است و ثانی، خب چون عالم ماده و قوه برای همه ما آشنا بود هیچ توضیح اینجا نداده، عالم ماده و قوه که درش هستیم میدونیم، مثل اون بنده خدا رفته بود منبر ای از بهش اینا تو ولی ما از جهنم او جهنم خودمون میریم میفهمیم، تازه کرده از بهش که نمیریم اینا داره توصیف میده، ما تو عالم ماده هستیم خودی میدونیم چیه، ولی اینجور نیست، خیلی پیچیده است. احدها عالم الماده و القوه، یکیش عالم ماده و قوه و ثانی عالم تجرد عن الماده دون، این بر اساس مبانی صدرایی است حکمای مشا موجودات تخیلی، این تخیل دیگه نباید از اون فضای برداشته عوامانه راجع به تخیل و توهم و اینا داشته باشه، ما اون یک اصطلاح لغویه، حکمای مشا موجودات خیالی و تخیلی رو مادی میدونستن، توجه کردید؟ بعد اتفاقاتی افتاد، شیخ اشراق شروع شد که عالم مثال کشف شد. حالا عرض خواهم کرد، میفرماد و ثانی عالم و تجرد، که این یک نوع تجرد، یک مرحله تجرده، عالم و تجرد عن الماده دون آثارها، عالم تجرد از ماده دون آثارها، مهمترین دلیل بر تجرد مثالی انتباه کبیر در صغیره، بل و ثانی عالم و تجرد عن الماده دون آثارها. حالا ما مثلا این انتباه کبیر در صغیر یه خورده دیشب برنامه تلویزیون میداد از این جد جاره بود که مثلا راجع به طب سنتی بحث میکرد، میگفت مثلا فرض کنید که اگر مثلا ما بگیم که چون در کتاب های قدیم طب سنتی یه لفظی بکنه را اگر بگید مثلا ماساژ، ماساژور خیلی عالیه، بعد چیز خوبی، چقدر پول میخواید ما به شما بدیم تا ماساژ بدید، توجه ماساژور کیه، توجه کردید کجا هست و کدوم کشور جوریه، ولی اگر ما اصطلاح خودمون بگیم دلک، توجه کردید دلاکی و دلاک، همونه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، همونه، حالا فرض کنید که ما اینا جزء مغالطاتی است که برای انسان پیش میاد. حالا ما میگیم انتباع کبیر در صغیر. اگر یه لفظ دیگه ای رو راجع بهش به کار ببریم که خودمون زودتر باید این کار رو بکنیم، با همون زبان فارسی یه مقدار این اطلاع رو فرض کنید که خیلی از این چیزایی که گفته میشه تو علوم همین خیلی واضح روشن بدی الفاظی که میگن و همین تکوین همینه. نمیخوام علم رو ساده بگیرم، علم همینه، علم همینه، شما بدن تجربه به دست همینه، چیزی غیر از این نیست. توجه کردید؟ خیلی. و ثانی عالم و تجرد عن الماده دون آثارها، عالم تجرد از ماده نه آثارش، من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها. ماده دیگه اونجا نیست ولی آثار ماده است. یه چیزی توجه داشته باشید، این که میگه ماده است ولی آثار ماده نیست، این نشون میده که ماده به عنوان علل اعدادیش بوده. یعنی اگر یک شکل و مقدار و وضع و امثال اینو میخواد پیش بیاد و الا نمیشه که آثار باشه ولی علتش نباشه. این نشون میده که ماده در حدوث اینها نقش داشته، نه در بقاشون. حدوث هم نه به عنوان علت معتی بوده، فراهم کننده بستر برای شکل گیری اینا بوده. لذا ما تو عالم ماده هستیم همینجوریه، همینجوری. حالا نمیخوام یه فلاس میشه بحث ان الماده دون آثارها من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها. فتیه صور الجسمانیه و اعراضها و حیاتها الکمالیه من غیر ماده تحمل القوه و الانفعال. پس در عالم تجرد اسانی، فتیه به این عالم تجرد به اسانی میخوره. از صور الجسمانیه، صورتهای جسمانی هست، اگر تعبیر بکنیم به جواهر مثالی خیلی خوبه، جوهرند اینها، جواهر مثالی، نه اینکه صرفا یه تصاویری باشن بیان برن، جواهر مثالی، اعراض و حیات کمالی، بدون اینکه ماده ای باشه که حامل قوه و انفعال و تغییر و تحول باشه. من نمیدونم خدمتتون عرض کنم، بارها خدمت دوستان عرض کردم که راجع به عالم مثال خیلی باید کار بشه. ما فقط یک فضای کلیش رو معمولا مطرح میکنیم، چیزای خیلی خوبی حتی در کتابای رسمی که مثلا ما میتونه خیلی کم اومده، حتی مثلا بحثای خیلی جدی که ما انتظار میداشتیم. چون میدونید که اولین کسی که عالم مثال و تجرد عالم مثال رو به دست آورده کشکر شیخ اشراقه، و پیش از شیخ اشراق قبل از اینکه این بحث مطرح بشه واقعا دوچار اشکال بودن در مسئله مباحث مختلف معاد و توضیح بسیاری از آیات و روایات، همش دوچار گیر بودن. اینا یعنی چی؟ کسی میخواست فکر کنه، البته فکر نمیخواست بکنه که هیچی، ولی اگه میخواست فکر کنه، وقتی که مثلا فرض کنید که روایات عذاب و برزخ و همسه همش برش گیر بود، اینا چیه؟ چی داره میگه؟ و شیخ اشراق وقتی بحث عالم مثال رو گفت همه قبول کردن. یعنی ممکنه اول یه مقاومتای پیش اومده، بعد دیگه همه قبول کردن این نکته رو که مثلا در قیامت را دعوا ها رسه تو قیامت، یعنی ولی تو عالم برزخ به عنوان اون که در شریعت اینا هستش، همه طرح شیخ اشراق قبول کردن. ایشون بحث مطرح کرد، البته چالش های فرمایشات ایشون داشته، نقص هایی داشته. مثلا از جمله میگفته وقتی ما تو آینه میبینیم، این به خاطر نقص دانش فیزیک اینا بود، تو آینه میبینیم اینا همش منتقل کننده ما به عالم مثاله، یکیش خیال ماست که منتقل میکنه، یکیش آینه است. این بحث رو داشت و بعد مناسبت رو نقدش کرد، رسید دیگه یه پختگی هایی حاصل شد، دیگران هم به این بحث پرداختن و مسئله تعمیل شد. ولی واقعیتش اینه که بعد از شیخ اشراق تا الان گرچه ما در کلمات اهل معرفت عرفا نمیدونم مولا صدرا چیز خوبی داریم، ولی ابهامات فراوان در این خصوص وجود داره. مثلا صدرم شد قبلا از کردم، مثلا صدرم متعلی وقتی حدوث عالم رو مطرح میکنه، عالم عقل تکلیفش رو روشن میکنه، عالم ماده تکلیفش رو روشن میکنه، اصلا عالم مثال رو حرف نمیزنه. خب بالاخره این عالم چیه؟ حادثه، حادثه زمانی هست، نیست، تغییر میکنه، نمیکنه، تعبد میپذیره، حرکت جوهری در اونجا راه داره، نداره. یعنی عبارت های صدر متعالی اینجا چیستش مبهمه. و بارها عرض کردم که عالم مثال اگر کسی بهش بپردازه و زوایاش رو در بیاره و اون چیزی که گفتن و اون چیزی که باید راجع بهش فکر بشه و سوالاتی که دارین بسیار ارزشمنده. و یسما این عالم دوم رو میگن یسما عالم المثال و البرزخ. مثال میگن چرا؟ چون مثال عالم ماده است، خیلی شبیه عالم ماده است، خیلی شبیه عالم ماده است. حالا اونایی که مثلا رفتن و دیدن و مشاهده کردن، اینها کوها هست، دریاها هست، صحراها هست، افراد هست، حیوانات هست، شبیه همین همین عالم که اینجا داریم. و این مسائل زیادی رو در پی کشونده ها، مثلا قول به تناسخ که خیلی جدیه در ملل و اقوام متعدد هست، بزرگان ما این توضیح بسیار عالی رو دادن چقدر بی قیمته. حالا افرادی هستن مثلا میان این فرض کنید چیزا رو دارن نقد نمیدونن چیه قضیه، همینجوری میگه. این توضیح دادن که بابا ما یه عالمی داریم، عالم مثال، این عالم مثال فوق العاده شبیه به عالم ماده است. ما تو روایات داریم بعضی میمیرن مدت‌ها نمیدونن مردن، مدت‌ها نفهمیدن که مردن، توجه کردید؟ کاملا شبیه به همین دنیا هستش و مسئله تناسخ از همینجا راه پیدا کرد. بزرگان اهل کش در اقوام متعدد بودند و در فرهنگ‌های متعدد، اینا مثلا می‌دیدن، اینا مثلا می‌دیدن فلانی مرده، یه دفعه سب شده رفته اسکلت بارستانده می‌فهمید در محل ما این بیگه اصحاباشون گفت و این نش پیدا کرد چه دعوایی مثلا اونجا درست شد، یه فلانی مرده من دیدنش سب شد رفت، توجه کردید؟ سب شد رفت. حالا اون بنده خودش از بس شبیه هست باز شفافیت بسیار بالا، مثلا میبینی این طرف مرده یه دفعه مثلا شده مورچه، یه دفعه شده فلان، درسته؟ این توجه نمیکنه که این الان در یک عالم دیگری است و این گزارش‌ها اینا نمیفهمن چیه، من فکر می‌کنم یعنی بدن مادی منظوره. و اصلا قول به تناسخ از اینجا راه پیدا کرد، قول به تناسخ از اینجا راه پیدا کرد، در این تناسخ ملکوتیه، یعنی نه بدن‌های مادی، این بدن‌های مثالیه. بدنای مثالی رو ما مثلا کم بدن مثالی این حفر اون تنجوری مثلا دست بزنی دیشید اینجوری نیست، بدن مثالی خیلی جدیه. تو عالم خواب یه نمونه هایی براتون واضح میشه، تو عالم خواب میبینید که اگر توجه داشته باشید همینجوری از خیلی جدی، خیلی جدیه. اگر خیلی شفاف باشه خواب و اثر مثلا سیری پرخوری این حرفا و اینها نباشه، ها خیلی شفاف شما مشاهده میکنید جسمیتش رو، مزهش رو، صعوبتش رو، سفتیش رو، سختیش رو، همه چی اینها رو مشاهده میکنید اینجا، تمام اینها در دردش رو، لذتش رو، همه اینها رو مشاهده خواهید کرد. حالا در هر صورت عالم مثال میگن برای اینکه مثال عالم دنیاست، مثال عالم ماده است. یا برزخ، برزخ برای چی میگن؟ برزخ برای اینکه یک عالم میانه است، میانه. برزخ ما معمولا این به حائل رو مواظب باشید، این یک معنای در اوست، برزخ این میانه، این یه خود خصوصیات این برادر یه خود خصوصیات اون برادر و این باعث میشه که برزخ باشه. تو عوالم اگر میگیم برزخ یعنی دارنده خصوصیات دو طرف که اتفاقا همون نقش حائل رو هم انجام میده، نقش حائل رو انجام میده. عالم برزخ یه کمی شبیه به دنیاست، یه کمی شبیه به آخرته، یه چنین چیزیست، یه چنین واقعیتیه و یسمى عالم المثال والبرزخ بین عالم العقل و این بین عالمه داره وجه تسمیه برزخ میشه. چرا بگیم برزخ؟ چون بین عالم عقل و عالم ماده است. این بین رو خوب بفهمیم، نه این بین مثلا فکر کنید که یک کاغذ اینجا، یک کاغذ اینجا، یک کاغذ بالاتر، نه، اینا برزخ معنی عوالمه، یه حالت تشکیکی داره، این حالت وسط به این معناست، مشابه این بر مشابه اون بر اینه. و ثالث اما سومین عالمی که مطرح میشه چیه؟ عالم تجرد عن الماده و آثارها، عالم تجرد. اینا میشه معانی. معانی یعنی چی؟ معانی، عالم معانی یعنی چی؟ ما واقعا اگر ابزار فرض کنید که این نکته اصلا لازم نبود اینجا بگیم، ولی همیشه تو ذهنتون حرف عالم معانی یعنی چی، بهترین چیزی که پاسخ میده که از همین آیات و روایات ما برگرفتی بحث اسماء، اسماء الله، عرفا خیلی راجع بهش مناور میدن، عالم اسماء. اینجا توجه کنید عالم اسماء، اون تو اسماء البته نظام هایی نسبت به خودشون دارن، تراتیب نسبت به خودشون دارن، لوازمی نسبت به خودشون داره و امثال اینها که داستانش مفصله. و ثالث عالم تجرد عن الماده و آثارها و یسمى عالم العقل که بهش میگن عالم عقل. خب البته این سه تا عالمی که برشمردیم عالم مثال رو دو قسم کردن، این معنیش نیست که مثلا عالم عقل دو قسم نباشه، حتی انجام دادن عالم عقل هم دو قسم کردن، مثلا عالم ارواح، عالم نفوس، این یک تقسیم در عالم عقله، بین ارواح و نفوس فرق بود. ارواح یعنی عقول غیر متعلق به بدن خاص، نفوس یعنی حقایق تجردی که به بدن خاص تعلق دارن، مثلا نفوس انسانی. پس عالم عقل دو بخشه، ارواح و نفوس، اینو نگفته. عالم مثال دو بخشه، عالم ماده چندین بخش به چندین لایه است، بحث به حتی اون طبیعت قدیم تا جمعه به الان. حالا عالم مثال رو دو قسم کردن، این دو قسم کردن عالم مثال از ثمرات تحقیقات صدر متعلقینه، نه شیخ اشراق. شیخ اشراق عالم مثال رو گفته ولی تفکیک نکرده بین مثال متصل و منفصل و مشکلاتی داشته توضیحات ایشون، توجه کردید؟ یعنی بحث عالم رو، عالم مثال رو میگفت همه عالم، دقیقا طبعه منفصل هم نمی آورده عالم مثال، حالا این مثال به این سطح مطرح میکرده، میگفت خیال ما وسیله است که ما به اونجا منتقل بشیم، ولی بعدن به تدریج روشن شد که عالم مثال دو تاست، عالم مثال متصل که تحت تصرف نفسه، عالم مثال منفصل که تحت تصرف نفس نیست، یک مرحله از عالمه. بعدها توسط علامه طباطبایی و حاجی سبزواری یه توضیح دیگر اضافه شد که عقل رو هم از این منظر باید دو قسم کنیم، عقل متصل و عقل منفصل. سرش هم چی بود؟ سرش این بود که وقتی عالم مثال تبیین میشد، صدر متعلم این نکته رو توضیح داده که بسیاری از موجودات مثالی در اختیار ماست، ما ایجادشون میکنیم، ما برشون میداریم، اشتباهات، دعابات، بازیگری های که ما در موجودات تخیلی داریم، پس معلوم میشه یه حیطه از عالم مثال دست ماست، یعنی جزء نفس ماست. این میشه مثال چی؟ متصل. اون میشه مثال منفصل. و چقدر این توضیحات به درد مباحث دیگر میخوره. مثلا اهل سیر سلوک و اینها میگن اول مثال متصل باید پاکیزه بشه اینجا تا رویاهای صادق و خوب اینا پیش بیاد، بعدن یواش یواش منتقل به عالم مثال منفصل میشه، بعدن وارد این معنا میشه، بعدن مثلا وارد عالم عقل میشه. این بحثا ما این بحثا فقط میخونیم البته. و قد قسمو عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بذاته، عالم مثال رو تقسیم کردن علما، عرض کردم شیخ اشراق نکرده، بعد شیخ اشراق به نحو ویژه و مشخص صدر متعلم به بعد. و قد قسمو عالم المثال یک الى المثال الاعظم القائم بذاته، مثال اعظم، مثال منفصل، مثال مستقل، ببینم اسمای متعددی که راجبش گذاشتم، الى المثال الاعظم القائم بذاته، یعنی به خودش قائم، نه به قائم بذاته نگید این خدا واسه نمیخواد، بذین قائم بذاته یعنی به ذات من قائم نیست، قائم بذاته یعنی خودش حقایق جوهری مستقلی است که از مخلوقات باری تعالی است. ول مثال الاصغر القائم بالنفس، یعنی نفس فاعلشه، علتشه، مرحله ای از نفس تحت تصرف نفسه، التي تتصرف فيه النفس كيف تشاء، هر جور که نفس بخواهد درش تصرف میکنه، به حسب دواء المختلفه الحقه والجزافيه، به حسب انگیزه های مختلفی که بعضیشون حق بعضیش گزافیه. دست ماست دیگه، جهانی که در دست ما قرار داده شده، ما میتونیم چیزایی رو ایجاد کنیم، چیزایی رو از بین ببریم، دست ماست، راحت. یک مملکتی در دست ما قرار داده شده که هر کار خواستیم توش انجام بده، هر کار خواستیم اختیار دارید برای کارا خوب تو خیال انجام بدید. توجه کردید موجودات خوب خیلی سفارش ها راجع به این معنا و اینا تو روایات و یاد دیگه هست، به حسب دواء مختلفت الحقت و الجزافیه، فتعتی احیانا به صور حقت صالحه و احیانا به صور جزافیت تعبس بها. تعتی احیانا به صور یعنی می آورد این مثال اصغر یا نفس به حسب مثال اصغر چی میاره؟ صورتهای حق صالح، حق به لحاظ نظری، صالح به لحاظ عملی، حق است به خاطر بحث صدق و اینها، صالح است به لحاظ سلوکی عملی، چیزهای مفید، تفکرهای مفید، یعنی خیالات مفید و صالح داره، هم با نظام هستی میسازه و هم صالح یعنی مفید است برای انسان. و احیانا به صور جزافیت تعبس بها، و گاهی از اوقات هم می آورد صور جزافیهی که نفس بازی میکنه با این صور جزافیه، و بلکه من میگم برعکسه، بلکه این صور جزافیه با نفس بازی میکنه. توجه کردید؟ تو مراحل ضعیف بازم خود نفس ایجاد میکنه ها، ولی کنه اختیار دست او نیست، این صور ایجاد میشه و او نفس رو به بازی در میاره. یه خودی که قوی تر باشه پاک او مسلط میشه و اینا رو میسازه و در درون خودش کش غوص میده و اینا رو داره. خب خیلی البته اینجا نکته های فراوانی وجود داره، اینه اونایی که ما مثلا میگه امتدادهای فلسفه، خب اینا همین جاهاست که نقد زده میشه و یه دفعه وارد یک فضای دانشی پنده و بزرگ میشه. مبانی فلسفی همین جاها جاهای نقد خوردن و امتداد پیدا کردن این بحث هاست. همین بحث های چقدر در علوم تربیتی نمیدونم مباحث دیگر انسان شناسی اینا چقدر مهمه. و العوالم الثلاثه المذکوره مترتبتون طولن، ما سه تا عالم مشخص نکردیم، توجه داشته باشید، ما اصلا بحث ما عوالم نبود، ادراکات بود، اینا رو بس نحوه ورود رو توجه بکنید. این عوالم سگانه‌ای که مطرح کردیم اینا ترتب طولی دارن، یعنی حالت علت و معلولن، یعنی عالم عقل علت عالم مثال، عالم مثال علت عالم در واقع ماده هستش. ما یک نمونش در خودمون داریم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. البته این عقل و مثال و ماده‌ای که در خودمون داریم و به یک نمونه واضحه، یکیش یک بخشش در اختیار ماست. تا این فضای علم اصولی ما معانی داریم، معانی رو صورت میدیم و بعد صورت‌ها به وسیله مکانیزم‌های تبدیل میشن به صوت و میان بیرون. این وضعیت. ولی یک بحث دیگه هست که در ما معانی، خیال و بدن، کل این بدن و اون چیزی که ما در بدن داریم، همشون از اون مراحل بالای نفس ما ناشی شده. خب خیلی ثمرات این نقطه داره، خیلی ثمرات این نقطه داره. توجه کنید. پس ما تو این فضا باید توجه داشته باشیم. ولی اونا که ساده میگیم معانی تو علم اصولی، معانی تبدیل میشن به صور تو خیال و بعدش هم تبدیل به ماده میشن. و الا خود ما به لحاظ اصلا حقیقت نفس ما، اصلا همون مرحله گفتیم وابسته به اون سه مرحله نفس ماست. مرحله عقلی، این خیلی شبیه به عالم تکوین هست، مرحله عقلی، مرحله مثالی و مرحله در واقع جسمی. لذا میگن انسان طبیعی، انسان مثالی، انسان عقلی. الان هر سه تا انسان مندمج در هم با هم هستن همینجا. انسان ما طبیعی، انسان مثالی، انسان عقلی. ان شاء الله البته انسان عقلی اینجا چی هست؟ بعدن البته در طول حرکت جاری چه اتفاقی میفته؟ مثال از صابره که تو ذهنتون بمونه، مثل اینکه بعد موشک که میره بالا یه دفعه تکش میفته پایین. توجه کردید؟ این تکش تعبیر سازا اینه که این بدن که میفته در مرحله کمال، مثل این ناخونی که شما میگیرید میندازید. در این ناخون چجوری میندازید؟ اون وقت کل این بدن میشه مثل این ناخون. توجه کردید؟ و اینجوری بله اول مسلاسه فل مذکوره مترتبتون طولن. بله این جلسات مثلا 20 سنت جلسه آخری یه جوری باشه که بهتون خوش بگذره. بله عوالم و ثلاثت المذکوره مترتبتون طولن. میگه عوالم سگانه که ذکر کردیم مترتب طولیه. مترتب طولی معناش همینه، ترتب های طولی، این علت معلولن، ترتب طولی دارن معناش اینه. فعلا مرتبتن و اقواها و اقدموها وجودن، از نظر مرتب بالاتر اقوا و اقدم وجودن، از آنم نشدن روزا. توجه کردید؟ به این ساعت از آن نشدن روزا. اقواها و اقدمها وجودن و اقربها من المبدأ الاول تعالی، اونی که نزدیک به حق سبحانه و تعالی هست، عالم العقول المجرده، عالم عقول مجرده است، این عالم عقل. لتمام فعلیت ها، به خاطر این که نه تنها ماده و اینا نداره، اعراض مشخصه اینهایی که شکل و اندازه و این حرف هم توش نیست، معنای خالصه. خب خیلی البته اینجا هم عالم العقول المجرده لتمام فعلیتها و تنزه ذواتها عن شوب الماده و القوه، اونم اضافه کنید که آثار و اینا هم نداره، از قرآن بعدی در میاد. و یلیه، یعنی بعد از این عالم چیه؟ عالم المثال المتنزه عن الماده دون آثارها، متنزه از ماده است ولی آثار ماده رو داره. و یلیه بعد از او عالم ماده است. و یلیه عالم الماده موتن و کل نقص و شر. من راجع به نقص و شر گرچه در مرحله 12 میاد یه نکته عرض کنم، نقص و شر دو تا معنا داره، نقص و شر عام، نقص و شر خاص. نقص و شر عام در غیر خدا در همه است، یعنی از خدا که بگذرید نقص داره و شر داره. توجه کردید؟ یعنی نداری هایی داره که این نداری خود شر حساب میشه. ولی یک معنا نقص و شر خاص داریم، اون تاله ماده است. این نقص و شر قابل تدارکه، لذا شره، یعنی در به خاطر تزاحم و اینها پیش میاد، به خاطر ویژگی‌های ماده پیش میاد، میشه برطرف بشه، میشد که نباشه و شاد. این غیر از اون نقصی است که خود عالم ماده داره، اون نه، اون که نه، اون همه مراحل بالاتر هم داره. این به خاطر نقص‌های نسبی است که تو عالم ماده شکل میگیره، یکی علم داره یکی علم نداره، یکی پول داره یکی پول نداره، این دیگه واضح میشه. بله. و یلیه عالم الماده موتن و کل نقص و شرن. ولا یت اینجاش، اینجا هر نکتهش، حالا برخی از دوستان که خدمتشون بودیم گفتن که ما مثلا فرض می بدایه اون هر تیکش و تحقیقات مفصل، فاگه می خواهیم تحقیقات مفصل بونیم که همین یک فصل رو باید دو سال بدرش باشیم که تحجیه گردید. یه تیکه یه تیکه گفته، الان بحث آموزشی همین یه تیکه رو شما بشنوید برید تمام شد، نباید الان بیش از این درش کار بکنیم. توجه کردید؟ میگه خب اینجا که این که حل نشه این بابا استاد بشن اول این جمله اولین بار بشن از ما، بعدن این شده در کتاب بعدی کتاب بعدی کتاب بعدی، یه وقتی خودت فرصت کردی بشین 10 تا روش فکر کن. ولا یتعلق بما فیه علم، یعنی تعلق نمیگیره به اون چرا که در عالم ماده است علم. که این تعبیر این عربا میگن این تعبیر های علم از خودش عربی است که ما نمیفهمیم چیه، توجه کردی؟ حالا اشکال نداره، ولایت علم ما میفهمیم چیه، در حوزه میفهمیم ولایت علم و به ما فیه علمان، یعنی به اون چی که در عالم ماده استش علم تعلق نمیگیره. ببینید این بیان صدر و متعلی، صدر و متعلی میگه ما مگه علم رو معنا کردیم چی؟ موجود مجرد حاضر باشه نزد موجود مجرد. خب عالم ماده که مادی مجرد نیست که، بعد علم اساسا به عالم ماده تعلق نمیگیره. تعلق علم به عالم ماده یعنی تعلق علم به موازی های عالم ماده در عالم مثال و عالم عقل، چون هرچی اونجاست میاد پایین، عالم مثال هرچی اونجاست میاد پایین. علم ما به موازی هاش در عالم مثال و عالم عقل علم به اونها هست. جمله کوچیکه ولی تونسته خیلی چیزا برسونه. ولا يتعلق بما فيه علم الا من جهت ما يحازيه من المثال والعقل، مگر از جهت اون چرا که محازی اون موجود مادی استش از مثال و از عقل در فصل 6 بحثش میاد. به خاطر اینکه علم حضور مجرد مجرده، پس به عالم ماده علم تعلق نمیگیره. موجودات مادی معلوم مستقیم ما نیستن، معلوم مستقیم ما نیستن. خب نمیم چرا اینقدر اجاره میکنیم، وقتی زیاد داریم جلسات بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت. فردا هست ها، فردا یه مقدار راجع به این که چی تصمیم بگیریم و تحصیل فلسفی این رو چیکار بکنیم هم حرف باید زن. همین در ما از فاصله نداره یک جای دیگه اینا
نه
یعنی موجود ملزا سنان میگیم کسی چشم بردخ داره همین اون بردخ شما
نه فقط به خاطر اینه که ما اثبات کردیم این مجرده یعنی
تمام تکیه نه علم مجرده نه علم مجرده علم حضور مجرد این در مجرده علم با حضور گره خورده حضور در ماده اتفاق نمیده بحث نشد روی اشاره من کردم که چیز مادی که باشه امتدادیه، همه جاش مخفیه. و شیخ اشراف باش مخالفه، میگه درستش اگه این حرفم درست باشه فقط در ارتباط با شیء مادیه. شیخ اشراف البته تصریح نمیکنه، میگه اشکال نداره یک مادی پیش مجرد به نحو جمعی موجود باشه. این شیخ اشراف اینجوری میگه، میگه بله صدر میگه چیزی که پیش خودش حاضر نیست چیزی پیش دیگران حاضره. خب این مطلبه غیر نمیشه آدم قبول کنه.
استاد چرا هیچ وجه مادی برای ادراک قائل نمیشن؟ یعنی
نمیدونی ادراک ماده اصلا امر مادی قابل انسان تو نهایت نیست، خودش پیش حاضر نیست، ادراک حضور برمی کرده.
حالا کمانش قبلا بحث شده ها، ولی خب بفهم من ها سادم تو وقت همون
عرفتگار انجام
نه بله بله عرفتگار
لا یه خود رو میشه من هنشن نه بفهم
بفهم
نه بیرون بخوام بباریم
نه گردی من بپرسم
باش شما بس صحبت
ما قبلا صحبتشو کردیم که حالا بله ولی خب این علوم شناختی که الان خیلی تو بعد مطرحه و اینا، خب اینا همون بوده حالا جسمی و مادی ها قائل میشن برای ادراک تو وقتهای خودشون هم به تجربه خیلی موفقیت هایی دارن، یعنی دور نیست. یعنی حالا بنابر این مبانی فلسفی ما من خیلی بعید میدونم ما میتونستیم با این مبانی فلسفی فردم کامپیوتر تولید کنیم. من به نظرم این طوری
نیست،
کما اینکه اون قصه ای که مثلا برای دوربین عکاسی و
ممکنه ما از بعضی از جهات غفلت کرده باشیم و حتما هم همینطوری هست و اون غفلت ها باعث شده باشه که مثلا ما بعد از این جهات پیشرفت نداشته باشیم. یک سری بحث تاریخی و محتوایی هم دخالت داره، ولی این معناش نیست که علم رو تبدیل به مادی بدیم. اگه استدلال ما کامل باشه بر تجارت ماده، اگه استدلال ما کامل باشه مثل تمامه، یعنی شما با مسائل مادی نمیتونید توجیهش کنید، ولی نافی مسائل مادی نیست.
همه مرداد
شاید
من نمیخوام بگم فقط اعداد،
از نظر اعداد رو درست نیم. خیلی مثلا باید این فلاسفه مور تحریک میرسن نرفتن توی میدان، فلاسفه مور تحریک میکرد که خب چشم کنیم ما دستگاه بسازیم که این اعداد رو انجام بده، مثلا چشم کور شده باش این چیزی کاملا بسازیم، اینجوری بتونیم ارتباط برقرار کنیم. درسته این کاملا جاش بازه،
چون فرقای قبلی که خیلی جاش باز
نیست. این ما مثلا معنی سنت رو نمیشناسیم، بیشتر به طرف فناوری نرفتن.
خب نرفتن به خاطر هم تصورات که دارم، به خاطر اینکه علم کامل هم یه چیز مجرده
این پزشک
بوده. بله حتی مثلا راجع به فناوری هم من نگاه کنید، همین دستگاه هایی که برای هیئت و نجوم و پزشکی و اینها بوده درسته؟ مثلا از دکارت که شروع شد یا قبل دکارت بود فرانسیس بیکن بود کی بود اینا تحکید بود طبیعیات، اونا اوائل گذن نمی گفتن اینا باطله، میگوه همه اینا خود درسته، ولی چی فرقی داره؟
از اون طرف هم ما کاملا نسبتاً کاملا
بدیات را حاضر این چه اتفاق افتاد این چی شد؟ اوائلشون نگاه باقی اینا میگفتن اولیا خیلی موقع هم سر جا خودش سعی اینا، ولی میگفتن بیایید کاری بکنید که مشکلات مردم رو حل کنه، مثلا جملاتشون همین بود اصلا همشون همین روش رو رفتن. خب این روش رو هر کسی میتونست بره، بعدا از بعد تأکید رو طبیعیات سمرات شدید به بار آورد این رو شده از همچی به درمی کنه در وجه که تاریخی یا یک سره که نگاه میکنی ها خیلی سمرات برستن چشمشون رو بروی اونا بستن و الان متوجه شدن که چرا چشمشون رو بروی اون بستن. یعنی من میگم که بشریت گرچه هنوز شد اون نقطه ولی دوره فجای تعادل دوره اعتدال هست میگه ندارم اعتدال حرکت میکنه به لحاظ علمی تو غرب حوادثی پیش اومده، مسائلی پیش اومده به لحاظ دانش های متعدد، گرچه خب باید میدونم با توجه به موانی معرفت شناختی بتونن تعادل خوب ایجاد کنن، عملا رفتن ها چون دیگه مبانی مرزشون به گونه ای شد که دیده توجه به این معنویات و اینها مبنای علمی نداره و دیده نیاز دارن چیکار کنن، رفتن به این سمت. ولی اون وقتی اعتدال واقعی اتفاق میفته که از در مبانی مرزش شناسی تحول ایجاد بشه.
ادامه سوال هم استاد با مبانی فلسفی ما مثلا مشخص هم میتونیم خواب و تصویر سازی کنیم، یکی داره خواب میبینه ما واقعا سر تلویزیون ببینیم بده چه خواب
نمونش
عالم مثال مجرد از تن تو عالم مثال مجرد
تصویر کردی که اون تصویر نیست، شما دارید تصویر میکنید
نه دیگه، که اون بعد که بیدار شد اینا دید بگه این دقیقا همون خوابیه که من دیدم،
نه باز ما قضاوت میکنیم اینجا صرف الکترون ها و تصویر و نوری چی نیست؟
این طوری که ادعا بشه که خب هیچ وقت این رأی قابل ابطال نیست، ابطال ناپذیره.
شما میگید مطابق با واقع
خب طرف خودش بیدار شده گفته این دقیقا همون چیزیه که من دیدم، شما میگید نه فکر
کنید الان تلویزیون صورت خیالی داره، یعنی درک میکنه الان مثلا کامپیوتر درک میکنه،
اگه شیفه اشراق آینه رو که گفتی
نگفت آینه درک میکنه، گفت من درک میکنم از طریق آینه دالنده سار، توجه کردم میگه من درک میکنم، آیا واقعا یک کامپیوتر درک میکنه؟ نه چه درک میکنه؟ یه ماشین داره انجام میده کارش، ولی این نمیدونم این برای لیتون رفته اینا بزرگترین محاسبان هم انجام میده خودشون شما فهمی اتفاق نمیافته اونجا.
که
هستی و خیالی سرمیدن این چه بزرگترین عدل و دلیل بر حقانیت حرف غربی ها همین هوا ماست که بلا میپره، همه همین شد دیگه، یعنی در ذهن پس توی ذهن همه شرقی ها همین شد، تمام حرف هایی دینا تو علم علوم انسانی و کذا اینو میزنن عدل و دلیل برای این که حرفشون حقه چیه هوا رو فرستن بالا مچک فرست کردن نه ما هم پس توی ذهن ما همینه توجه اینجوری و همش هم اینجوریه، این قدم تقریب این همه سمرات این همه فناوری ها
ولی نباید بی اعتنام بهش بود
کسی نباید
مثلا همین صوت که یه دست گاهی بشه صوت رو ضبط کنه میگم من مثلا که اینقدر اطلاعات اینا به
اگر ابن سینا الان بود از اینا مبتهج میشد کیف میکرد تازه گردی
تو
من
میگم تو مبانی فلسفه بشم تاثیر گذار
ممکنه من گفتم تاثیر علوم تجربی در فلسفه مثلا همین اخلاق اخلاقی بحث مادی بود ولی تو فلسفه اثر گذاشت اثر گذاشت یعنی چی اینو گفتم خب اگر عالم طبیعت اینه بیاریم مبانیشو توضیح بدیم و الان ما بفهمیم سیستم اخلاق جوری دیگه و قوانین فلسفی جوری دیگه پیاده میکنیم خیلی بس دیگه حقوق حشره پیاده میکنیم چقدر تاثیر گذاشته برای اصلا اخلاق اینو گفتن 10 تا حق ما داریم با شرط اینکه گفت اینجوری نیست من مشاهده کردم نه اصلا 10 تا هم چیه بیش از این هست
الان تو اینا علوم شناخت حالا مطلع این خودتون تو فلسفه ذهن مثلا مسائل تکنولوژی کامپیوتر نمیدونم هوش مصنوعی اینا همه رو با هم آوردن که این ادراک رو تحلیل کنن به نظرم هم این آینده خیلی موفق
دارن در چی موفق هم؟
خب همین حالا
اگر اینها بیان اون مبانی عقلی داشته باشه و اینها هم باشه
دارن حالا مبانی عقلی چون تو همون فلسفه های ذهن و اینا ولی متفاوت با ماست خیلی خیلی خواب
دارن دوباره از برکنی اصلا کارشون اون نقطه اول گیره داره شما چرا تجربه رو اعتماد بهش میدید؟ چرا رفته به ملتن شده؟ مبانی دید نجازه رو نمیده و شما بر اساس غیر مبانی که گفتی داری پیش میری و اون مبانی ماست توجه که این نه اینکه مثلا پس ما پیش رفته یه حرف هم رو نیست شما عملا مبانی گفته شده ما رو داری پیش میری چون ما تجربه رو معتبر بدیم شما نمیدونی تجربه رو معتبر بدونیم چرا اینو دارن تجربه چرا میزه برای چی داری میزه برای چی داری میزه چرا میگی این پیدا شد حتما یه علت داره که چه خبره چه اینو چی نیست این روال داری پیش میری همه بر اساس مبانی معرفت شناسی ما هست نه مبانی معرفت شناسانی اونا این اجازه نمیده من مبانیش فردگرایانه است مبانی معرفت شناسی میگه من هیچ کس نیست من میسازم من باشه همیشه پیوند مسئله تمدنیش با اینی که من در خیال خودم فکر میکنم که به سود من هست که تن بدن به قوانین غیر از مبانی ما قوانین رو تحمیل نمی کنه
بعد دیگه آقای آتو جامعه ما یه دمونه داشتیم بسازیم شکر نداریم مقدم تنبل بودیم که نیست که هر دوت باشه گیره این روش دقیقه مبانی معرفت شناسانی غربی اصلا حقیقت تمدن به جامعه رو بر نمی تاقونه جامعه زورکی اونجا شکل گرفته با جریمه با اهداف سودجویانه انسانی با خودخواهانه انسانی تمام قوانین برای نتا دست
خواهد باید بعد من افکار خیلی در بینه که شما میتوانید نیست نه باید مثلا مثلا چه میدم تو جا با مدت این که نیست کنم یا این آمده چقدر گاف صندوق برگردن نیست چقدر
خود
ما اینقدر مویم اونا اصلا ما شرطی شرقیه بابا مبانی فلسفیش که این رو ایجاب نمی کنه که الان فرض میگه من در غرب درسته؟ در غرب فرض میگه توی بینه کرده چرا باید دو سالی فرگیم من؟ اینا بحث وجدانشون عمل میکنن
مبانی فلسفی هست داخل هم چیزا
چی مبانی اخلاقی هیچ چی در نیومد در مبانی اخلاقی
شدن فرزن اگه من این کل خودم رو دوست داشتم کسی بهم برگرد میپس من هم اگه این کار رو بکنم اخلاقی
اخو اخلاق میشه پای رو اخلاقی چرزش نمیزن
ادامه میزن اولا جامعه به اون دینا میکنم
یا بر اساس وجدان خودش عمل میکنه بر اساس فطرتش عمل میکنه چیز دیگه است غیر از اون مبانی نیست که جامعه شناسی اونجا برش مترتب هست نه تو علمشون تو دانش نه تو عمل دیگه تو مطمئن هم بیدر باشن ولی این عمل که مطمئنی برای اون دانش نیست یعنی اونجا جامعه شناسی دارن توضیح میدن مبانی هویت جامعه رو دارن توضیح میدن مبانی بر اساس مبانی معرفت شناسی لذا اقتصاد اینجوری که در قوانین اقتصاد بر اساس سود و منافع شخصی گره می کنه اگر هم جایی هم تمرید بسیدی با خاطر اینکه بعد منبر به خودت برگرده ممکنه به تدریج اخلاق شده باشه به دیگه این افراد توجه به اون مبانی نرسه باشن
ما الان یک ماده به دیگه ما الان اصلا نیاز نداریم ما ماده اینجوری حاصل میشه منوب الزاد مجرد درسته منوب الارض ما مادیه دیگه اصلا بحثی پیش نمیاد که بگه آقا سیعتی بیاد شما حل میکنن که علم در ماده چیه حاصل
مرسل گفتیم از ذهنم که مرسله هست
الان
ما الان تو ذهن باید
آره میدونم تو ذهن ما یعنی اون مجرد میگه درسته؟ پس این مشکلی پیش نمیاد که استاد شما گفتین که الان یه سیعتی براتون حل میکنن که حالا علم مادی ها چجوری محاصل میشه همونی که قبلا گفتیم اون معلوم بالعرض ما تو خارج ماده اما معلوم به ذات ما
همینه دیگه یه کسی ممکن بگه نه من در همین
خارج من در سلام به همین دارم
یعنی چی بگیم چی بگیم نیمده نزد ما که یعنی ذهن ما که نیمده که
من رفتم
پیشش همینها رو بعدم میخوام همینها رو میخوام بعدم باز کنم
این رو کجا گفته کجا گفته بعدم میام
چیز گفته بود
او تو فرعا گفته بود که علم ماده و مادیات میشه هیچ تعلق
نمیاره الان که سیاتی که من
نمیدونم الان خبر ندارم خاصیت حکایتگری که توی وجود ذهنی بود این خاصیت حکایتگری چیه اون وجودی است که الان معامل کیف نفسانی چه حکایتگری مانا اون وجوده بود دیگه در واقع یه وجودی توی نفس ما ایجاد شد یه وجودی توی نفس ما ایجاد بشه که ما بهش بودیم کیف نفسانی خودش یه وجود بود یه توش خارجی بود جوهر
درسته
عرض بعد میگفتیم این یه خاصیت دیگه داره این خاصیت همون حکایتگری هست
درسته
و به این میگفتیم وجود ذهنی این خاصیت حکایتگری چیه این وجود هست یعنی یه چیزیه این وجود اصیل خارجیه باید باشه دیگه
من گفتیم
چیشه
صحبت میکنم
نمیدونم چیشه ماهیتشه که نیست معقولسانیشه چیشه من زیاد خاصیت
مثلا معقولسانیشه
خب اون خوده
مثلا معقولسانیشه
اعداد میتونه درسته باشه یعنی وجود این صورت خیالی از اون درست نشده ولی اون موجب تحریک من شده که من این زندگی هم من در مرحله خیال